سخنگوی وزارت دفاع چین گفت جرایم افراد اخراج شده دارای ماهیتی جدی و با عواقب بسیار زیانبار بودند.
دود اختلافات در کنگره آمریکا در چشم کارکنان فدرال. با ادامه تعطیلی دولت آمریکا از فردا دادگاه‌های فدرال دیگر بودجه کافی برای فعالیت‌های خود نخواهند داشت و بسیاری از کارکنان به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند. تنها کارمندانی که اجرای وظایف ضروری قانونی را بر عهده دارند مجبور به ادامه کار بدون دریافت حقوق خواهند بود. روزنامه پولیتیکو هم گزارش داد که به دلیل توقف تامین مالی فدرال، ترامپ قصد دارد حدود 80% از کارکنان غیرنظامی اداره ملی امنیت هسته‌ای وابسته به وزارت انرژی را به مرخصی بدون حقوق بفرستد. این تصمیم حدود 1400 نفر از کارکنان این بخش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سنای آمریکا پنجشنبه گذشته برای دهمین بار به طرح مجلس نمایندگان برای بازگشایی دولت رأی منفی داد و تا فردا برنامه‌ای برای رأی‌گیری جدید ندارد. دولت آمریکا از 9 مهر به دلیل اختلافات جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره بر سر لایحه بودجه در تعطیلی به سر می‌برد.
رئیس جمهور آمریکا درخواست موشک‌های دوربرد از سوی رئیس جمهور اوکراین را رد کرد. ترامپ در دیدار با زلنسکی گفت که قصد ندارد فعلا موشک‌های دوربرد تاماهافک را در اختیار اوکراین قرار دهد. ترامپ در این جلسه مدعی شده اولویت فعلی او دیپلماسی است و فکر می‌کند که ارائه موشک‌های تاماهافک می‌تواند دیپلماسی را تضعیف کند. او تأکید کرده که پیشنهاد فعلی آمریکا برای یک راه حل دیپلماتیک پایان جنگ و ثابت ماندن خطوط مقدم است. ترامپ بارها مواضعش را در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین تغییر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود اوکراین میتواند بجنگد و تمام خاک خود تا مرزهای بین المللی را از روسیه پس بگیرد و حتی از مرزها هم فراتر برود.
دفتر آمار اتحادیه اروپا یوروستات اعلام کرد در سال 2024 بیش از 1/5 جمعیت اتحادیه اروپا در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند. بر اساس این آمار 5 منطقه گویان در فرانسه، کالابریا و کامپانیا در ایتالیا و ملیله در سئوتا در اسپانیا بیشترین نرخ‌های فقر اروپا را ثبت کردند. به طوری که در این مناطق از هر 10 نفر بیش از 4 نفر دچار فقر یا محرومیت اجتماعی هستند. در 25 منطقه دیگر هم دست کم 1/3 جمعیت در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار دارند. این مناطق بیشتر در یونان، بلغارستان، رومانی و البته در بروکسل پایتخت بلژیک و ایالت برمن در آلمان هستند. همچنین ساکنان مناطق مختلف چهارسوی اروپا با نسبت‌های مختلف دچار فقر و محرومیت اجتماعی هستند.
خبرهای بخش نیمروزی رادیو ایران را می‌شنوید. المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای با مشارکت دانش آموزان مدارس شهری، روستایی، اشایری و همچنین دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور وزیر و مسئولان آموزش و پرورش در یکی از مدارس تهران آغاز شد. وزیر آموزش و پرورش گفت ورزش نه تنها عاملی برای تندرستی بلکه ابزاری برای تربیت، پرورش ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است که در کتاب‌های درسی گنجانده شده است. علیرضا کاظمی گفت این المپیادها با هدف ایجاد نشاط، امید و موقعیت‌های تربیتی طراحی شدند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارند.
موضوع عدالت آموزشی ابعاد مختلفی داره و تربیت بدنی یکی از اضلاعی است که هم سخت افزارش و هم نرم افزارش تأثیر بسیار مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورشه و همونطور که در واقع گفتم و نوشتم هم بهترین میدان تربیت و بهترین ابزار تربیت فعالیت‌های تربیت بدنی است که تمام اون چیزایی که ما دنبالش میگردیم تو این فعالیت‌ها یافت میشه. نشاط، شادابی، کار تیمی، کار گروهی، مهارت‌های مورد نیاز دانش آموزان بهترین میدان یادگیری است.
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع سال 1405 برای دارندگان قبوز ودیعه گذاری تا پایان آذر سال 1386 از امروز شنبه آغاز می‌شود. دارندگان این قبوز برای پیش‌ثبت‌نام باید به سامانه my.hajj.ir مراجعه کنند. در این مرحله متقاضیان باید پس از ورود به سامانه اطلاعات خود را بروز کرده و مبلغ 200 میلیون تومان را به عنوان علل حساب واریز کنند تا ثبت‌نام آنها قطعی شود. همچنین فقط افرادی که پیش ثبت رامی خود را نهایی کرده باشند می توانند کاروان خود را انتخاب کنند. سازمان حج و زیارت اعلام کرده متقاضیانی که زودتر پیش ثبت رام کنند در انتخاب کاروان در اولویت خواهند بود.
نخستین نیروگاه خورشیدی بخش کشاورزی بوئین میاندشت در اصفهان به بهره برداری رسید. با راه اندازی این نیروگاه ها چاهای کشاورزی از فهرست خاموشی ها خارج می شوند و کشاورزان 24 ساعته می توانند از برق استفاده کنند و یک درآمد پایدار هم داشته باشند.
به همت یک کشاورز اولین نیروگاه خورشیدی بخش کشاورزی بوئین میاندشت به بهره برداری رسید.
حدود 1.5 میلیارد هزینه برداشت برامون. شروع کردیم به کار کردن.
آقای دوست محمدی میگوید ناترازی انرژی و قطعی برق امسال کشاورزیش را تحت تاثیر قرار داد.
کشتمون مطلوب نشد اصلا چون آب کافی براش. ما گندمی را که توناژمون باید حداقل 6 7 تن بود به 2.5-3 تن رسید. تو بحثی که سیب زمینی یا دیگراش هم همین تنش‌های آبی ضررهای کلانی به کشاورزا میرسونه.
حالا نیروگاه 50 کیلوواتی آقای دوست محمدی در راستای کمک به رفع ناترازی و افزایش تولیدات کشاورزیش وارد مدار بهره برداری شد. مجتبی یادگاری مدیر امور برق بوئین میاندشت:
50 کیلووات برق بیش از 40 خانواده هم میتونه تامین بکنه. روزانه بیش از 300 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. مزایای اجرای نیروگاه های خورشیدی کشاورزی اینه که کشاورزای عزیزمون با سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی میتونن از لیست خاموشی ها معاف بشن.
در حاشیه بهره برداری از این نیروگاه، محمود درویشی فرماندار بوئین میاندشت هم از زمین سازی برای ایجاد نیروگاه های مگاواتی خبر داد.
بنابر این هست که زمینه سرمایه گذاری ایجاد بکنیم. هم اکنون در دو حوزه با توجه به زمین هایی که مشخص شده برای شرکت عمران و توسعه شهرستان که چیزی حدود 3 مگاوات و همینطور دستگاه ها و نهادهای حمایتی شهرستان در یک جایی که مشخص شده، اونها هم چیزی حدود 3 مگاوات برای افراد تحت پوششون دارن برنامه ریزی میکنن که انشالله سرمایه گذاری و ایجاد پنل خورشیدی داشته باشن در سطح شهرستان.
سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوئین میاندشت.
شیوع تب دنگی در شهرهای ساحلی سیستان و بلوچستان به خاطر وفور پشه آیدس رو به افزایش است و زنگ خطر را به صدا درآورده است.
این روزها در شهرهای ساحلی سیستان و بلوچستان خطر ابتلا به تب دنگی بسیار داغ شده و باعث نگرانی مردم شده است. بیماری که ناقل آن این پشه، یعنی پشه آیدس است که به ببر آسیایی معروف است. عبدالحفیظ دامنسوز، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار:
سال گذشته ما حدود 960 مورد بیمار مثبت تب دنگی داشتیم. امسال هم تا اینجا 511 مورد تب دنگی داریم.
وفور پشه آیدس و ابتلا به تب دنگی در شهر چابهار از مرز هشدار رد شده و در حال سرایت به شهرستان‌های دشتیاری، زرآباد و کنارک است. صادق امیری، رئیس اداره شبکه بهداشت چابهار:
ما در حال حاضر در مرحله بحرانیم. با توجه به شاخص برتویی که وجود داره در مرحله بحران مبارزه با آیدس است.
رشد و تکامل پشه آیدس بیشتر در آب‌های راکد و مکان‌های آلوده است که در چابهار با توجه به شرایط محیطی زمینه برای رشد و تکثیر آن کاملا فراهم است.
پارسال ما به مدت 3 ماه در قرنطینه بودیم. همین خونه خود ما و خونه پدرمون قرنطینه بودیم. اومدیم دارو استفاده کردیم. 2 تا از بچه‌های ما همین مدل ناقل بودن.
خشکاندن آب‌های راکت، پاکیزه نگه داشتن محیط، مهپاشی، سمپاشی و از همه مهمتر آموزش مردم از جمله راه‌های مبارزه با پشه آیدس است. صادق امیری، رئیس اداره شبکه بهداشت چابهار:
در حال حاضر در 1239 نقطه شهر پشه آیدس ثبت شده و تقریبا در میتونیم بگیم در کل محلات شهر این پشه به وفور یافت میشه.
پشه آیدس علاوه بر تب دنگی ناقل بیماری های دیگری نظیر چیکونگونیا، زیکا و تب زرد است. عبدالحفیظ دامنسوز، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار:
اینجا مگه ما نتونیم جلوی کامل در واقع جلوی پشه آیدس رو بگیریم و نتونیم اون سد لازم رو ایجاد بکنیم، این انتقال احتمالش وجود داره که در کل استان و کشورم پخش بشه.
تب شدید، سردرد، درد پشت چشم، درد ساق پا، حالت تهوع و استفراغ از شایع‌ترین علائم ابتلا به تب دنگی است. برای مقابله با پشه آیدس و تب دنگی در شهر چابهار دست روی دست گذاشتن مسئولین چندان جایز نیست. خالد بلوچی، آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار.
دومین جشنواره پاییزه مهر ورکانه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با حضور گردشگران و اهالی در روستای پلکانی و سنگی ورکانه همدان برگزار شد.
روستای تاریخی ورکانه نگین سنگی همدان میزبان دومین جشنواره پاییزه مهر ورکانه بود تا جلوه ای از توانمندی های کم نظیر روستاهای استان را به نمایش بگذارد. رضا کرد ورکانه، دهیار ورکانه،
38 عدد غرفه در اینجا تعبیه شده که از روستاهای مجاور و تعداد 14 غرفه از روستای خود ورکانه که دارای محصولات کشاورزی باقی از جمله عسل، گردو، بادام، ترشیجات و صنایع چرم، صنایع چوب.
محصولات ارائه شده در غرفه های این جشنواره هر کدام روایتی از زحمت و هنر اهالی پرتلاش روستاهای استان بود.
از روستای امزاجد ما محصولات گلخانه، سیب زمینی، انگور، گندم، جو، سیر.
ما از روستای شنا اومدیم، بعد محصولات مصری رو فرورده های سیره، سیر سیاه که بیشتر خاصیت دارو درمانی داره.
ما بیشتر محصولات صنایع دستی تو روستا که به صورت مشاغل خانگی دارن خانوما انجام میدن و محصولات غذایی که بیشتر تولیدات دست خانوما هست توی نمایشگاه شرکت کردیم.
محصولات مال کجاست؟
مال روستای ابرو.
قیمتاتون چطوره؟
قیمت ها زیر قیمت بازار.
فروشتون چطور بوده؟
فروش هم عالیه.
چون بیشتر خودمون تولید کردیم، بیشتر دارین قیمت تولید میدین که مشتری اینجا با رضایت کامل ازش میبره.
استقبال محلی رو تا الان داشتیم، حالا خوب بوده.
از کجا تشریف آوردین؟
همدان. خیلی اصلش هم عالیه.
راضی بودین؟
بله.
قیمتا چطور؟ خوبه؟
قیمتاش هم خوبه. آره.
برگزاری این جشنواره ها فرصتی برای رونق اقتصاد محلی، معرفی توانمندی های گردشگری و تشویق جوانان به ماندن در روستاهاست. سید کاظم اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
چی میری؟
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمالی کشور بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان در جنوب هم در مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان در این مدت وزش باد همراه با گرد و خاک روی خواهد داد.
خب دوستان شنونده، خدمتتون عرض کنم که چون ارتباط ما با سازمان هواشناسی برقرار نشد، دعوت میکنم به یک گزارش توجه بفرمایید تا همکاران من انشالله ارتباط رو برقرار کنن. در روستای اجرای طرح ملی توسعه جنگل‌های حرا در سواحل جنوبی کشور، مرحله ای از این طرح در شهرستان آبادان و در حاشیه رودخانه بهمنشیر با موفقیت به اجرا درآمده است. در غرب آسیا در 7 کشور حوزه خلیج فارس و دریای عمان حدود 30,000 هکتار از این رویشگاه‌های حرا وجود دارد که ایران با دارا بودن بیش از 22,000 هکتار دارای رتبه نخست در منطقه است.
ماجرا به حدود 3 سال پیش برمیگرده، وقتی که سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصمیم می‌گیرند در راستای حفاظت از جنگل‌ها و افزایش سرانه محیط زیست، طرح جنگل‌های مانگرویی یا حرا در بیش از 4000 کیلومتر سواحل جنوب اجرایی بشه. خبردار شدیم در گذر زمان این طرح در جوار سواحل خلیج فارس به ثمر نشسته. همراه با آقای توکلی، رئیس اداره منابع طبیعی آبادان، راهی یکی از جنگل‌های حرا شدیم. علی توکلی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آبادان:
بعد از چند سال در واقع اینا رشد کردن و نشون میده که منطقه در واقع استعداد کاشت حرا رو داره.
اما اصلاً چرا جنگل‌های حرا و این پوشش گیاهی؟ محمد دفاعی، کارشناس منابع طبیعی آبادان:
در صورت کشت مطمئناً تأثیر مثبتی بر گرد و خاک و تولید اکسیژن در منطقه خواهد داشت.
مزیت دیگه هم که این در واقع گونه داره این است که نیازی به آبیاری نداره و از آب شور دوا تامین میشه و نگهداری بسیار راحت‌تری نسبت به گونه های دیگه داره و با منطقه و اقلیم ما هم در واقع کاملا سازگار هست.
در غرب آسیا در 7 کشور حوزه خلیج فارس و دریای عمان حدود 30,000 هکتار از این رویشگاه‌های حرا وجود داره که ایران با دارا بودن بیش از 22,000 هکتار دارای رتبه نخست در منطقه است.
در استان‌های هرمزگان، در واقع بندرعباس، کیش، قشم، سواحل بوشهر انجام می‌شده و نزدیک‌ترین محلی هم که ما اجرا شده بندر ماشر هست که به صورت گسترده در چند سال گذشته توسعه دادن.
به گفته کارشناسان، احیای زیست بوم‌های ساحلی، مقابله با فرسایش خاک، کاهش اثرات شوری آب و ایجاد پناهگاه طبیعی برای آبزیان و پرندگان از جمله ارمغان این درختان برای محیط زیست مناطقی همچون حاشیه رودخانه‌های استان خوزستانه. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، انتهای رودخانه بهمنشیر، آبادان.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:43 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم بخش دوم برنامه‌ها رو از پخش رادیو ایران و امیدواریم که در یک فرصت 8 ساعته تا ساعت 22 ده شب به اتفاق همه خانواده با ما همراه باشید. من فیروزه آدابی هستم، گوینده این بخش، به همراه سوران امینی، صدا بردار، بانو موسوی، هماهنگی و ناظر پخش، فتان بادپر صدا برداد دیگرمون و همچنین فرشته لطفی تهیه کننده با ما همراه باشید. اولین تقدیمی ما به شما روزی که پروانه شدیم.
روزی که پروانه شدیم. شهدای وحدت از جمله چهره‌هایی بودند که در مسیر همدلی، توسعه و امنیت واقعی در سیستان و بلوچستان گام برمی داشتند. آنان نه تنها نظامیانی شجاع بلکه مصلحانی مردمی و دلسوز بودند که سلاحشان تنها قدرت نبود بلکه محبت، فهم متقابل و تلاش برای آبادانی ایران بود. در میان آنان نام سردار شهید نورعلی شوشتری، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور، درخشانتر از همه می درخشد. مردی متواضع، آرام و مردمی که به جای فاصله گرفتن از مردم به دل روستاها و میان طوایف بلوچ رفت تا اعتماد و برادری را با رفتار و عمل خود بنا کند.
نهادهای مردمی تو هر کجای کشور که باشن، چه در سیستان بلوچستان باشه، چه در لرستان باشه، چه در کردستان باشه، میتوانن اگر باشون درست برخورد بشه در امنیت نقش تعیین کننده داشته باشن، چرا که خودشون داره یک ساختاری هن، یک ساختار خانوادگی، یک ساختار در واقع مردمی، و اون سنت های دیرینه ایرانی ها ویژه مردم عشایر و طوایف که به بزرگان خودشون احترام ویژه قائل هستن، خود این در واقع احترام گذاری به بزرگان در انسجام بخشی در هدایت سالم جوانان خودشون تأثیر گذاره.
او باور داشت امنیت پایدار تنها با گفتگو، خدمت و عدالت ممکن است. شوشتری به همراه سردار شهید محمدزاده، فرمانده سپاه سلمان استان، طرح‌های گسترده برای محرومیت زدائی، مدرسه سازی، اشتغال زایی و ایجاد فضای مشترک میان اقوام و مذاهب اجرا کرده بودند. در روز حادثه 26 مهر ماه 1388 جمعی از این مردان بزرگ همراه با سران طوایف بلوچ، علمای اهل سنت و شیعه و گروهی از مردم بومی در شهر پیشین از توابع سرباز گرد هم آمدند. همایش با عنوان وحدت اقوام و مذاهب برگزار شده بود و فضای مراسم آکنده از صمیمیت و امید بود. شوشتری و همراهانش سخن از همزیستی، احترام متقابل و آینده‌ای روشن می‌گفتند، اما در میانه این لحظات آرام و زیبا دشمنان وحدت که تاب دیدن این همدلی را نداشتند دست به جنایتی هولناک زدند. یک عامل انتحاری از گروهک تروریستی جندالله که لباس محلی به تن داشت خود را در میان جمعیت جا زد و کمربند انفجاریش را در نزدیکی جایگاه منفجر کرد. در یک چشم برهم زدن صدای انفجار سکوت مراسم را شکست و فضای محبت و گفتگو به صحنه ای از خون و آتش بدل شد. در آن حادثه تلخ 42 نفر از جمله سردار شوشتری، سردار محمدزاده، جمعی از فرماندهان سپاه، روحانیون اهل سنت و شیعه و تعدادی از مردم بیگناه به شهادت رسیدند و ده‌ها تن مجروح شدند. با وجود سنگینی این ضایعه راه شهدای وحدت خاموش نماند. خون پاکشان نتفرقه که همبستگی را پررنگ‌تر کرد.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
اشعارش را با نام بهجت منتشر می‌کرد تا زمانی که برای انتخاب تخلص به دیوان حافظ تفعول زد و این بیت آمد: غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. و بعد از آن بود که به شهریار تخلص کرد و شهریار شعر مردم ایران شد.
سید محمد حسین بهجت تبریزی شهریار.
شهریار هم اکنون حدیث لیلی و مجنون، توانی از دل خلق و امام منتخب آمده. تو را رسد که از داد بهره‌گیری از ابعاد، مگر نبود که لقمان ادب ز بی ادب آمود.
سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار دیماه سال 1285 در تبریز به دنیا آمد. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهرهای تبریز و تهران وارد دانشکده طب دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت، تحصیلی که البته به پایان نرسید و به دلیل عشق و علاقه‌ای که به شعر و شاعری داشت او را به طور کلی وارد این عرصه کرد. شهریار در جوانی با بزرگان هنر و ادب هم نشین شد که از جمله این افراد میتوان به محمد تقی بهار، ایرج میرزا، پروین اعتصامی و نیما یوشیج اشاره کرد. او به زبانهای فارسی و ترکی اشعار فراوانی دارد که بسیاری از این اشعار جزء آثار ماندگار و جاودانه می باشند. این شاعر توانمند و محبوب سرانجام در شهریور ماه سال 1367 دار فانی را وداع گفت و پیکرش در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد.
دیدم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند، همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند.
غزل علی همای رحمت و شعر حیدر بابا دو نمونه فاخر از سروده های استاد شهریار به زبان های فارسی و آذری می باشند که با استقبال گسترده مردم در ایران روبرو شدند.
27 شهریور ماه هر سال که سال روز وفات استاد شهریار می باشد، به پاس خدمات ارزنده او به زبان فارسی در تقویم جمهوری اسلامی ایران به روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.
از استاد شهریار دیوان اشعاری در دو جلد بر جای مانده است که شامل سروده های مختلف او می باشد.
نگین
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه. فقط 4 روز دیگر فرصت باقی است. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
نه نه نه،
یعنی چی بوده؟
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت توش که